بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل التاسع فی بیان خلافت الحقیقت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم و انها قطب الاقطاب. در بحث های سابق که عوالم را تقسیم می کردن فرمودن کون جامع که انسان کامل است عالم پنجم خواهد. اونگاه در فصل هشتم نسبت کون جامع با کل جهان خارج را مشخص کردند که جهان خارج مظهر این کون جامع است، یعنی کون جامع مربی جهان خارج خواهد. برهانی هم که اقامه کردن این بود که خدای سبحان دارای اسماء گوناگون است و هر اسمی مظهری دارد و این اسماء جزئیه زیر پوشش ام الاسماء است. مظاهر اسماء جزئیه مظاهر اون ام الاسماء هم هست، ولی اون مظهر تامی که مستقیماً مظهر ام الاسماء است سایه افکن مظاهر دیگر هم خواهد، دیگران هم خواهد. قهرن جهان خارج همونطوری که مظاهر اسماء جزئی هستن مظاهر انسان کامل هم خواهند بود، زیرا انسان کامل مظهر اسم اعظم است. این معنا را با شواهد و نشانه های دیگری در این فصل هشتم به پایان رسوند. اونگاه در این فصل نهم میخواهن مصداق را تعیین کنن که اون انسان کامل حقیقت وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که از اون حقیقت به عنوان حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم یاد میکنه که قهرن کل عالم همونطوری که مظاهر اسماء جزئیه خدای سبحانن مظهر این حقیقت هم خواهند بود. چرا؟ چون این حقیقت مظهر اسم اعظم است. چیزی در جهان خارج نیست که زیر پوشش این مظهر نباشد، چون این مظهر الله است و اونها مظاهر اسماء جزئیان و نسبت مظهر به مظهر مثل نسبت ظاهر به ظاهر است. چون اسماء جزئیه زیر پوشش اسم اعظمن، یعنی زیر پوشش اللهن، برای اینکه الله در مظاهر در اسماء جزئیه ظهور دارد مظاهر اسماء جزئیه هم زیر پوشش مظهر الله است و این اسم مظهر اسم اعظم نمیتواند موجود مجرد محض باشد. اگر موجود مجرد محض می بود مظهر اسماء تنزیهیه بود، چه این که نمی تواند یک موجود جامد و بیروح باشد، زیرا اگر یک موجودی بیروح بود مظهر اسماء تشبیهی حق است. قهرن انسان کامل که مظهر اسم اعظم است باید نمونه های همه اون عوالم رو داشته باشد که اسارش را در فصل هشتم بیان کرد. و چون مظهر اسم اعظم است باید رب اسما و مظاهر اسمای دیگر هم باشد، یعنی هر فیضی که در جهان خارج به موجودات جزئی میرسد به برکت این انسان کامل باشد. در این حال که این انسان کامل عبد است رب هم باید باشد، یعنی مدبر و مربی هم باید باشد. و چون ربوبیت او گسترده است فرمود خصیصت و بفاتحه الکتاب و خواتیم البقره، به دو مطلب از مطالب این فصل نهم این حدیث شریف اشاره دارد. یکی این که خدای سبحان فاتحة الکتاب را به من داد، به انبیا و بزرگان دیگر نداد. یکی این که پایان سوره مبارک بقره را به من آموخت، به دیگران نیاموخت. در پایان سوره مبارک بقره این مسئله هست که لا نفرق بین احد من رسله. بحث در پایان درباره پایان سوره مبارک بقره را در بحث‌های بعدی همین فصل نهم ذکر می‌کنند که همه انبیا از یک نظر زیر پوشش نبوت ولایت مطلقه خاتم انبیای که این مربوط به ذیل حدیث است. اما صدر حدیث که فرمود خصصت به فاتحة الکتاب، برای اینکه در تلیعه فاتحة کتاب این است الحمد لله رب العالمین و همه عوالم زیر پوشش ربوبیت الله است که الله رب همه عوالم است. اگر موجودی عبد الله بود و مظهر الله بود، او هم رب همه عوالم خواهد بود، چه عوالم ملک، چه عوالم ملکوت، چه عوالم جبروت و مانند. چون این انسان کامل مظهر الله است، قهرن باید رب همه عوالم باشد، چه اینکه خود جنبه بشریت هم دارد و از این جهت عبدی است مربوب. پس در انسان کامل دو جهت است، یک جهت بشریت هست و یک جهت ربوبیت. این هر دو جهت را خدای سبحان اشاره کرد، اما جنبه بشریت را فرمود قول انما انا بشر مثلكم. لازمه بشریت که عبودیت است، اون را هم اشاره کرد، فرمود و انه لما قام عبد الله يدعوه. لازمه بشریت که عبودیت است ذکر فرمود، اما چون عبودیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه عبودیت خاص است، چون حضرتش عبد الله است، نه عبدالکریم، عبدالجواد، عبدالباسط، عبدالقابض و مانند آن، بلکه عبدالله است، لذا در این کریمه اشاره فرمود و انه لما قام عبدالله یدعو. پس باید جارای ربوبیت و الهیت باشد از لحاظ حقیقت خود و دارای عبودیت باشد از جنبه بشری. چون رو جنبه بشری عبد است، همه احکام عبودیت باید داشته باشد و همه واجبات را انجام بدهد و از همه محرمات بپرهیزد و عبد محض باشد چون عبدالله است. و چون من حیث المرتبه رب است، باید اون قدرت داشته باشد که بر کل جهان سلطه داشته باشد، به کل جهان فیض برساند. قهرن این دو صفت در انسان کامل باید باشد، و چون جمع این دو صفت بالاصاله مستحیل است، عبودیت او روی بشریت اوست، بشریت او بالاصاله است، عبودیت او و احتیاج او و فقر مسکنت او هم بالاصاله است، قهرن ربوبیت او به نیابه می شود. اینجاست که مسئله خلافت مطرح است. از جهتی که خلیفه الله است کار الله را می کند، از جهتی اینکه مظهر الله است کار الله را می کند. چون جمع ربوبیت و عبودیت بالاصاله مستحیل است، یکی باید اصل باشد، دیگری به تبع، دیگری بالخلافه. و چون بشریت انسان کامل اصل است و عبودیت و فقر و مسکنت او اصل است، قهرن ربوبیت او می شود فرع. اینجاست که سخن از خلافت و سخن از مظهریت به میان می آید. از اینجا مسئله خلیفت اللهی مطرح است. چون خلیفه الله است و خلیفه باید کار مستخلف را انجام بدهد، مستخلف او الله است نه خالق و رازق و باسط و قابض و امثال ذلک، بلکه اسم کلی است که فوق این اسماء جزئی است، او باید مظهر الله باشد. یعنی هر موجودی که هر اندازه استعداد دارد او را به فیض کامل برساند، اعطاء کل ذی حقین حقه بشود. قهرن باید با به همه این اوصاف متصف باشد، نه به بعضی از این اوصاف، نه به بعضی دیگر. و این جنبه خلافت او و ربوبیت به تبع او آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما اشاره کرد که فرمود این کار تو کار الله است. پس اون آیه قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه به اون جنبه اصالتش اشاره کرد. اون آیه و انه لما قام عبد الله به لازمه اون بشریت اشاره کرد. این آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما به لازمه خلافت و لازمه مظهریتش اشاره کرد که کار او را خدای سبحان به خود نسبت داده است. بنابراین او در کل جهان به اذن خدای سبحان این خلافت را دارد، نه اینکه در یک سمتی این خلافت داشته باشد در سمت دیگر این خلافت نداشته باشد. نشانش هم آن است که کل جهان خارج زیر پوشش تدبیر فرشتگان الهی است که اونا مدبرات امر، و مدبرات امر همه و همه باید آگاه باشند تا جهان را تدبیر کنند، در حالی که آگاهی خود را از معلم خود که انسان کامل است دریافت میکنند و در برابر معلم خود که انسان کامل است خضوع و سجود دارند که فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. اون هم این شایستگی را ندارن که بلا واسطه اون اسما را از الله دریافت کنن. خدای سبحان به فرشتگان فرمود انبئونی به اسمای ها اولای این کنتم سال، اینا عرض کردن سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا. اونگاه خدای سبحان به انسان کامل میگوید انبئهم به اسمائهم، تازه انباء است نه تعلیم، اون هم مع الواسطه است نه بلا واسطه. اگر فرشتگان این صلاحیت را میداشتن که بلا واسطه فیض دریافت کنن از طرف خدای سبحان که امساکی نبود، و اگر این لیاقت را میداشتن که علوم دریافت کنند نه انبا و انبا از طرف خدای سبحان که بخلی نبود، از این که خدای سبحان فیض مع الواسطه به فرشتگان میرساند اون هم در حد انبا، اون واسطهش هم انسان کامل است، میفهمد یا آدمو انبئهم به اسمائهم، اونگاه فلما انبئهم به اسمائهم قالو کذا و کذا، همه فرشتگان در برابر یک همچه انسان کامل خاضین. خضوع اونها هم خضوع تکوینی است. خضوع تکوینی فقط نسبت در بین معلول و علت است که معلول خاضع تکوینی است نسبت به علت، و به لسان صاحبان این فن خضوع تکوینی بین مظهر و ظاهر هست، وگرنه بیگانه در برابر بیگانه چه خضوع تکوینی دارد. در اونجا که سخن از امر تشریع نیست، برای اینکه برای فرشتگان سخن از بهشت و جهنم و میزان و حساب و صراط و مواقف قیامت و حلال و حرام و امثال ذلک نیست، پس امری که برای فرشتگان است امر تکوینی است. خضوع و سجودی که است خضوع و سجودی تکوینی است. خضوع و سجود تکوینی به لسان حکمت بین معلول و علت است، به لسان عرفان بین مظهر و ظاهر است. اینطور نیست که بیگانه در برابر بیگانه دیگر خاضع باشد. قهرن همه فرشتگان می شوند مظهر این انسان کامل، این انسان کامل می شود ظاهر در این فرشته ها، و چون فرشته ها مدبرات امور عالمن، در قیامت فرشته ها سرپرستان بهشت و جهنمن، در دنیا فرشتگان سرپرست ارض و سما هستند، همه و همه مجاری قدرت اون قادر محزن، پس در حقیقت کل جهان را انسان کامل دارد اداره می کند. و چون این انسان کامل مجرای فیض است که به وسیله او هر ذی حقی به حق خود برسد، قهرن این امر واجب خواهد بود در نظام الهی. در نظام الهی واجب است که یک رابطی باشد که مستحقها را به حقوقشون برساند، هر ذی حقی را به حقش نائل کند. قهرن این انسان کامل به ضرور از خدای سبحان صادر خواهد شد. و چون صدور او و ظهور او دفعتن میسر نیست، تدریجا در طی زمان صدور و ظهور دارد. اونگاه این افرادی که می آین، اینها نمونه های همون انسان کامل هن به نام انبیا و اولیاء علیهم السلام. و اگر انسان اینها را به عنوان جدای از هم ببیند، حکم می کند که عین احدهما من الآخر. و اما اگر اینها را با دید وحدت بنگرد، میگوید به این که لا نفرق بین احد من رسوله. این لا نفرق بین احد من رسوله همون جنبه غلبه وحدت بر کثرت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خصصتو بفاتحه الکتاب و خواتیم سوره بقره. دیگران که انبیا را متکثر میبینند، نه به این معنا که وحدت و کثرت سلسله انبیا اعتباری باشد، ما یه وقت اینها را واحد فرض میکنیم، یه وقت اینها را کثیر فرض میکنیم، که وحدت حلقات سلسله انبیا اعتباری باشد و کثرت حلقات سلسله انبیا هم اعتباری باشد، به ید معتبر باشد. این چنین نیست، این به دید سالک است نه به ید معتبر. تا سالک کجا برود و چی رو ببیند؟ سالک مادامی که در نشعه کثرت غوطه‌ور است، او همواره ملل میبیند، ادیان میبیند، انبیا میبیند، اولیا میبیند، میگوید این همه که آمدن پیام خدا را آوردن، همه هستند، همه انسانهای کاملن، همه ولی اللهن و مانندیان. ولی وقتی که از نشعه کثرت گذشت به اون قله وحدت رسید، اونگاه میگوید همه در کار نیستن جز یک حقیقت و همه یک حقیقتن، همه در اینجا با همن. لا نفرقو بین احد من رسوله، این کثرت در وحدت است. فهمود منم که به اینجا رسیده ام که با من به زبان کثرت در وحدت سخن میگویم، دیگران به اینجا نرسیدن، با اینها به زبان وحدت در کثرت سخن میگویند. به اینها میگویند چندین پیغمبر، به من میگویند فرق بین اینها نیست. من به خواتیم سوره بقره اختصاص داده شدم، من به جای رسیدم که همه را یک امر یک جا میبینم. و همین معنا به صورتهای دیگر تبیین میشود که در معراج میگویند همه به او اقتدا میکنند، صفوف انبیا به او اقتدا میکنند. یعنی یک واحد است، یک جماعت است، یک جمعیت است، منتها یک کامل است، دیگران در پرتو اون کامل از کمال برخوردارن. و این چنین نیست که ما اینها گاهی واحد حساب بکنیم، گاهی کثیر حساب بکنیم و مانند آن. گرچه این دوتا آیه سوره مبارکه بقره خصیصه‌ای دارد که گفتن آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله ملائکتی و کتبی و رسوله، این را حضرت در معراج مشافهتن دریافت کرده است، یعنی بلاواسطه دریافت کرده است. اما این معنای بلندم در این پایان سوره مبارکه بقره هست. اونگاه ضرورت نبوت و رسالت از راه عرفان مشخص می شود. دیگران که برهان کلامی بر ضرورت رسالت اقامه کنند، از اون جهت که خدای سبحان لطف دارد و اون چه که مقرب الی طاعت است مبعد عن المعصیه است باید انجام بدهد، و یکی از بهترین مصادیق لطف وجود مبارک پیغمبر است، پس نبوت واجب است. عده‌ای که از اینهای قدی قوی تر فکر میکنن، برهان فلسفی را میکنن، قاعده لطف و امثال لطف را خیلی معتبر نمی دانند. حد وسط برهان بر ضرورت رسالت حکمت خداست که او فاعل بالعنایه است و امثال ذلک. اونا هم یه مرحله را طی میکنند. اما وقتی عارف برهان اقامه میکند، یعنی به زبان برهان سخن میگوید برای ضرورت رسالت، سخن از قاعده لطف نیست، سخن از عنایت و حکمت خدای تعالی نیست، سخن از اینکه بشر مدنیه به طبع است، اگر قانون نباشد به جان هم میافتند نیست، سخن از آن است که بشر و ملک و فلک همه و همه سرپرست میخوان اعطا کل ذی حق حقه بشود. تنها به فکر انسان ها نیستن که انسان مدنیه به طبع از قانون میخواد، برای ملائکه هم بالاخره یه مدبر و مربی و سرپرست لازم است که اونها هم به این مقام برسن. سماوات این چین است، لذا قبلا فرمودن همه ارواح جزئیه مظهر این روح عظیم خواهد بود، فلکیان کان او ملکیان اون انصاریان کان او حیوانیان و امثال ذلک. الان هم سخن از آن است که هر ذی حقی را به حقش برساند، نه تنها چون انسان مدنی به طبع از قانون میخواهد، نه چون خدای سبحان به انسان لطف دارد، مقرب الی تائب و مبعد عن المعصیه مطرح است که در محدود انسان است و امر نهی. اون برهان کلامی برابر صحتش در محدود انسان است، این برهان فلسفی در محدود انسان است، اما راهی که عارف طی میکند برای ضرورت نبوت و رسالت در کل جهان است که خدای سبحان باید هر ذی حقی را به حقش برساند و حق هر ذی حقی را باید به او اعطا کند. خب همونطوری که دید عارف در مسائل دیگر با دید حکیم متکلم فرق دارد، بحث هایی هم که عارف در مسئله ضرورت وحی و رسالت و نبوت میکند با بحث هایی که دیگران میکنند فرق دارند. حالا این را با دو دی توضیح میدن که چگونه گاهی وحدت غالب است و چگونه کثرت غالب است و فروعات این مسئله را هم ذکر میکنن. بله دیگه، چون الحجت و قبل الخلق، یعنی میخوام او رو به زمین بیاورم. در بحث دیروز در اول تنبیه بعضی از نسخ به جای کما لما دارد، یعنی لما علمته، چه این که در سطر چهارم همین تنبیه اون بای به سوره زائد است، ثم سورة التي للنفس الحیوانیه، چون همه این گونه از موارد الف با الف لام است نه به سوره. مطلبی که بعضی از شارحان فتوحات داشتن که مربوط به بحث فصل قبل بود و موفق نشدیم اون کتاب رو بیاریم، این است که اونها این صدر اون خطبه را جزء نقولات صوفیه می دانن نه جزء روایات. در پایان صفحه 38 در ستون سمت راست اونجا این خطبه را از حضرت امیر سلام الله نقل کرد که حضرت سمود انا نقطه تو با بسم الله انا جنب الله الذی فردتم فیه و انا القلم و انا اللغ. غیر از اون جمله که در صدر هست مشابه اون را در همون دوتا روایتی که مرحوم صدو در توحید نقل کرد یا در سایر جوامع روایی هست میشود یافت، اما انا نقطه تو با بسم الله را جزء نقولات صوفیه میدانن، یعنی جزء کلماتی است که در بین این گروه رایج هست. و شبهی هم که دارن میگن اولا سند پیدا نکردیم مثلا، ثانیا اون وقت خط رسمی خط کوفی بود و خط کوفی نقطه نداشت و بای بسم الله نقطه داشته باشد به حضرت نقطه بای بسم الله باشد. حالا البته با این استبعاد امثال استبعاد نمیشود این حرف معروف را رد کرد، باید یه مقدار بیشتر تأمل کرد، اما عمده آن است که در این جوامع برای این صدر باید یک سندی فراهم کرد که آیا ان نقطه تو بای بسم الله هست یا نه. در عبارت های مرحوم آخون در اسفار فراوان بود و مرحوم سید حیدر هم این رو به عنوان یک روایت نقل میکنن، نوع بزرگان این رو به عنوان روایت نقل میکنن. البته اگر یک روایت مرسلی که اهل اون رشته اون را به معصوم سلام الله نسبت بدن اطمینانی پیدا می شود. اما گذشته از اون بعد از لحاظ بررسی سند یه مقدار بیشتر تتبع می شود و اون شبه هم که در کار هست که مطمئنا اون وقت نقطه نمی گذاشتن. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم. الفصل التاسع فی بیان خلافت الحقیقت المحمدیه صلی الله علیه و سلم و انها قطب العقتا. چون ممکن است دو موجود مظهر اسم اعظم باشند، دو تا اسم اعظم نخواهیم داشت، قهرن دو تا خلیفت الله المطلق نخواهیم داشت. یکی می شود خلیفت الله المطلق همون قطب الاقطاب، بقیه می شود اقطابی که زیر پوشش این خلیفت الله مطلقه. پس این دو مطلب باید در این فصل نهم بیان می شود. یکی این که حضرت حقیقتش حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم خلیفت الله است. یکی این که سایر خلفا زیر پوشش این حضرتن که حضرت می شود قطب اقطاب. لما تقرر ان لكل اسم من الاسماء الالهیه صورتا فی العلم مسماتا بالماهیت والعین ثابته. قبلا فرمودن اسماء خدای سبحان باید ظهوری داشته باشد. این که میگوین اسماء الله توقیفی است، برای اینکه ما نمیدانیم باید همچه اسمی ظهور میکند یا ظهور نمیکند، و خودش که ظهور دارد باید نام برای خودش معین کند. وگرنه ما بگویم خدای سبحان دارای این اسم است، اگر گفتیم دارای این اسم است باید ظهورش هم نشون بدیم، بگویم فلان شی مظهر این اسم است. اینه که میگوین اسماء الله توقیفی است. هر اسمی یک مظهری دارد، حالا یا در نشأه ظهور یا در نشأه بطون، و اون چه که در نشأه علم ظهور دارد مظاهر علمی اسما را اعیان ثابته می نامند. اعیان ثابته مرادف با ماهیت نیست، چون ماهیت فقط اون امور کلی را شامل می شود، جزئیات را شامل نمی شود، در حالی که در اعیان ثابته هم کلیات است هم جزئیات. ان لكل اسم من الاسماء الالهیت صورتا فی العلم مسماتا بالماهیه به اصطلاح حکیم و العین ثابته به اصطلاح عارف، که اینها دو اصطلاح مرادف هم نیستن و هم فرق میکن. عین ثابت اعم از ماهیت است. و ان یعنی تقرر این مطلب که و ان لکل منها یعنی لکل از این اسماء الهیه صورتن خارجیتن مسماتن بالمظاهر و الموجودات العینیه. برای اسماء الهیه صور خارجیه است که از اون صور خارجیه به عنوان مظاهر یاد میکنن، و موجودات عینی در برابر موجودات علمی. و ان تلک الاسماء یعنی تقرره که ان تلک الاسما ارباب و تلک المظاهر پرورنده اون مظاهر همون اسماء الهی هن. کسی که عبدالرازق است زیر پوشش اسم رازق اداره می شود، کسی که عبدالباسط است این چه این است. و ان تلک الاسما ارباب و تلک المظاهر وهیه یعنی این مظاهر مربوباتها، اینها مربوبات اون اسما هستند و اون اسما ارباب این هست. و همچنین علمت ان الحقیقت المحمدیت صلی الله علیه و سلم صورت الاسم الجامع. یک همچه تصریحی تا کنون نداشتیم، فقط سخن از خلافت انسان کامل بود، منتها این در خارج روشن است که انسانی کامل تر از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیامد و نبود. از این جهت فرمود این معنا برای شما روشن است که اون حقیقت صورت الاسم الجامع الالهی است. هر موجودی مظهر اسمی از اسماست و همه انسان‌های متکامل مظاهر اسماء الهیان و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مظهر کاملترین اسم یعنی عظیمترین اسم است که میشود اسم اعظم. و علمت ان الحقیقت المحمدیت صلی الله علیه و آله و سلم صورت الاسم الجامع الهی کون الله است و هو یعنی اون جامع الهی ربها رب این حقیقت است و منهو یعنی از اون جامع الهی الفیزو و الاستمدادو علی جمیع الاسما. خب این چهار مقدمه به عنوان اصول موضوع مطرح شد. روی این چهار اصل و چهار مقدمه حالا دارن ذکر میکنن این لما تقرر ان لکل اسم من الاسماء الهی صورتن فی العلم یک مقدمه و ان تلک الاسماء اربابون دو مقدمه و علمت سه مقدمه. اینا هر کدام مقدمه است روی این اصول موضوع و روی این مقدمات حالا دارن برهان اقام میکنن. بله دیگه، چون از این جهت در روایت دارد ما یک نور بودیم، در اون نشأه یک نور بودن، وقت به اینجا آمدن از یک دیگر جدا شدن. وقتی اونها روشن شد فعلم ان تلک الحقیقته یعنی اون حقیقت انسان کامل هیلتی ترب و صور العالم کلها اون حقیقت همه صور را زیر پوشش ربوبیت خود میگیرد. این رب است، ربوبیت این حقیقت و ربوبیت این حقیقت رو تثبیت میکنن. بعد میگوین چون این حقیقت عبد است حقیقتا پس رب است بالخلافه، رب اصیل خدای سبحان است، این خلیفت الرب است. ان تلک الحقیقه هی التي ترب صور العالم كلها با چه قدرتی همه عالم را اداره میکند؟ به این قدرت به رب ظاهر فیها با اون ربی که در حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم ظاهر است، پس به ذات خود اداره نمی کند، به رب ظاهر فیها اداره می کند. خب اون ربی که ظاهر در این حقیقت است کیست و چیست؟ الذی هو اون ربی که ظاهر در حقیقت است رب الارباب است. خب چرا این حقیقت عالم را اداره می کند؟ لأنها یعنی این حقیقت هی الظاهره تو فی تلک المظاهره کما مره، این حقیقت در سایر مظاهر ظهور کرده است، چون که قبلا گذشت مثلا در صفحه 38 در ستون سمت راست در سطر 5 به بعد این چین است که ولذالک یسمى العالم المفصل بالانسان الكبير عند اهل الله لظهور الحقیقت الانسانیت و لوازمها فیه، حقیقت انسانیت و لوازم این حقیقت در عالم ظهور کرده است، پس عالم می شود مظهر این حقیقت، پس این حقیقت سرپرست عالم هست منتها لا به ذاتها بل به ربها. لأن این حقیقت هی از ظاهره تو فی تلک المظاهره کم مره، اونگاه این حقیقت چون مظهر اسم اعظم است مظاهر اسمای دیگر خواهد بود، لذا فهمد فبه صورت حل خارجیت المناسبت لصور العالم که این صور عالم التي هی مظهر الاسم ظاهر ترب و این حقیقت محمدی صلی اللہ علیه وسلم صور العالم، اولا این بود که نوشته بشود ظاهر العالم تربو ظاهر العالم و به باطنه ها تربو باطن العالم، یعنی به صورت از ظاهر تربو صور ظاهر عالم را به باطن خود یا تربو باطن عالم را. چرا؟ لأنه صاحب الاسم الاعظم، مظهر الله هست که اعظم الاسم هست. لأنه صاحب اسم اعظم است و برای اسم اعظم ربوبیت مطلقه است، پس برای خلیفه او هم ربوبیت مطلقه است. لذالکه که او مظهر رب مطلقه است. قال صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و سلم خصست به فاتحه کتاب و خواتیم سوره البقره، که به این دو اصل از اصول یاد شده اشاره کرده. یکی این که من به فاتحه کتاب اختصاص داده شدم، به من دادن، به دیگران ندادن، پس رب عوالم در من ظهور کرد. این یک. یکی این که همه کسرات را با چشم وحدت کسی بخواهد ببیند، اون کس منم که میگویم لا نفرق بین احد من رسوله، که در سوره پایان سوره بقره است. لذا این دو مقام را با این دو جمله نورانی حل میکنن. یکی مشاهده کسرت در وحدت است که او را بذک میکنن، یکی هم تدبیر عالم عوالم است. وهیه یعنی فاتحه الکتاب مصدرتون، وهیه مصدرتون به قولی تعالی الحمد لله رب العالمین، چون رب عالمین است، الله رب عالمین است و انسان کامل عبد الله است، پس انسان کامل مظهر رب عالمین است. فجمع عوالم الاجسام و الارواح کلها، این همه جمع کرد. خب لا یقال که این چگونه میتواند رب باشد در حالی که عبد است. میفرماید این ربوبیت مال بشریت او نیست، مال حقیقت اوست. یک. و تازه مال حقیقت اوست بالاصاله نیست، بالخلافت است. دو. و هذه ربوبیت او در پایان شفا مرحوم شیخ دارد اون کاد النبی ان یکون انسان ربانی، یا اون عبارت را باید ملاحظه فرمودید. و هذه ربوبیت او این نماهی من جهت حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم است، نه از جهت بشریت او. من جهت حقیقت این حقیقت است، نه از جهت بشریت این حقیقت. لا من جهت بشریت ها، زیرا همین حقیقت من تلک الجهه، خدای سبحان به هر دو جهتش اشاره کرد، فرمود جهت بشریتش که عبد محتاج است، جهت حقیقت خودش رب است، و این هم بالاصاله نیست و بالخلافت است. پس دو جهت هست که قرآن باید به هر دو جهت اشاره میکرد، چین که کرد. فإنها یعنی اون حقیقت، من تلک الجهه یعنی جهت بشریت، عبدون مربوبون محتاجون الى ربها کما نبه سبحانه به هذه الجهه، یعنی به جهت بشریت یک، و به لازمه جهت بشریت دو، به دعای اشاره کرد. چین که به جنبه ربوبیت و نحوه ربوبیت که بالخلافت است لا بالاصاله در دعای دیگر اشاره کرد. قهرن این چهار مطلب را با چهار آیه بیان کردم. به قولی قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، این ناظر به یک مطلب. لازمه بشریت عبودیت است، او را در سوره جن بیان کرد. و به قولی و انه لما قام عبد الله یدعوه، منتها لازمه بشریت این نیست که هر که بشر شد عبد الله باشد. ممکن است کسی بشر باشد، عبد قابض باشد، عبد رازق باشد، عبد باسط باشد، اما انسان کامل بشری است که عبد الله است. فسماه عبد الله تنبیهن علی ان این انسان کامل مظهرون لهازل اسم دون اسم آخر، مظهر الله هست نه مظهر اسماء جزئیه. خب پس به این دو مطلب در دو آیه اشاره کرد، به دو مطلب دیگر در دو آیه دیگر اشاره می کند. پس نبه به اون جهت بشریت و لازمه بشریتش در اون بخش و نبه بل جهت الاولا که جهت حقیقت اوست و ربوبیت اوست به قولهی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما فاسند رمیهو الالله اسند رمیهو الالله. خب این نمی شود مگر اینکه به ربوبیه ولای تصورها. خب این نمی شود مگر به ربوبیه. این ربوبیه حالا بیان میکنن چون بالاصال مستحیل است میشه بالخلافه، بالخلافه شو این جا علم فل عرض خلیفه مطرح میکنن. حبیب الله نه جزء شؤون عبدالله بودن است. ولای تصور حاضر ربوبیه چون ربوبیت مطلقه است نه ربوبیت خاصه، این ربوبیت تصور صحیح ندارد الا به اعطاء کل ذی حق حقه. رب اونه که بپروراند حق هر صاحب حقی را به او بدهد. نه کسی در عالم حقی دارد و طلبی دارد. مستحق یعنی مستعد، نه اینکه حقی از خدای سبحان طلب دارد که مطالبه کند احتجاج کند. مستحق است یعنی تشنه است. در همین زمین شورزار تشنه نیست، مستحق نیست. زمین غیر شورزار مستحق است یعنی تشنه است. بیش از این چیزی برای انسان نیست، برای هیچ موجودی نیست. ولای تصور و حاضر ربوبیه الا به اعطاء کل ذی حق حقه و افاظت جمیع ما یحتاج الیه العالم. و این معنا یعنی ربوبیت مطلقه بدون قدرت مطلقه نخواهد بود، چون ربوبیت فعل است باید به ریشه ذاتی تکیه کند. و هذا المعنا لا يمكن الا بالقدرت تامه و صفات الالهیت جمیعها. فلهو یعنی برای این انسان کامل، برای این انسان کامل کل الاسما. خدای سبحانه بود لله الاسماء الحسنا. الان ما میبینیم برای انسان کامل گفته میشود لهو کل الاسماء، برای انسان کامل کل الاسماء که یتصرف انسان کامل به این اسماء فی هذا العالم حسب استعدادات موجودات این عالم. تا کنون ثابت شد که انسان کامل داره دو جنب است، از یک جنبه عبد مربوب است و از جنبه دیگر رب مطلق. چون ربوبیت با عبودیت مستحیل الاجتماع است، قهرن ربوبی عبودیت او میشود بالاصاله، ربوبیت او میشود بالخلافه. ولما کانت هذه الحقیقت، یعنی حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم، مشتملتن علی الجهتین الالهیت والعبودیه. یک مطلب بل عبودیه لا یسهو لها ذالکه اصالتن، لا یسهو برای این حقیقت اشتمال این دو جهت بالاصاله. بالاصاله نمیتواند دارای الوهیت و ربوبیت بشد، بل تبعیتن فهی الخلافه. پس او میشود خلیفه الله. نشانش آن است که همه فرشتگان در برابر او خاضعند. خضوع تکوینی تنها معلول نسبت به علت دارد به لسان حکمت و تنها مظهر در برابر ظاهر دارد به لسان عرفان. فلها یعنی برای این حقیقت الاحیاء و الاماته. گاهی عیسی مسیح میفهمد به این که احی الموتا به اذن الله و انبئکما تدخرون فی بیوتکم امثال ذلک یا اخلقوا لکم من الطین که ادتره به اذن امثال به اذن الله. فلح الاحیاء و الاماته و لطف و القهر و رضا و سخط و جمیع و صفات. چرا اینا رو برای چی دارد؟ برای این رو دو نکته، یکی لیتصرف، یکی هم لیوهیتی که در فصل در صفحه بعد میفرماد لیتصرف فی العالم، در کل عالم تصرف کند و در نفس خود و در بشریت خود، خودش هم باید اداره کند، بشریت خودش هم باید اداره کند. اون جنبه اگر گفتیم یک طبیبی دستگاه قضایی خود را تدبیر میکند، یعنی جنبه عالیه اون طبیب جنبه نازله اون طبیب را درمان میکند، یعنی اداره میکند. اون جنبه عالیه حقیقت انسان کامل همونطور که همه را تدبیر میکند، جنبه نازله خود را هم تدبیر میکند. لذا فرمود لیت سر فی العالم و فی نفس خود این حقیقت و بشریت خودشم ایزن. چرا؟ لأنها یعنی این بشریت انسان کامل منهو از جزء عالم است دیگه. خب لا یقال که اگر او این همه سمت رو دارد پر چنین قدم عشق میریزد جزع میکند. فما الان گفتیم بشر است و لازمه بشریت فقر و مسکنت است. و بکاؤه علیه السلام و زجره و زیغ و صدرهی لا ینافی ما ذکر. چرا؟ فنهو بعض و مقتضیات ذاتهی و صفاتهی. ما الان روشن کردیم که او فرشته نیست، انسان است. انسان است، یعکلو و یمشی فی الاسواق، عبد است، محتاج است، حیات دارد، ممات دارد، مسکنت دارد، ذلت دارد، فقر و فلاکت دارد، باید بنالد در پیشگاه خدای سبحان. چاره غیر از این نیست. و بکاؤه علیه السلام و زجره و زیغ و صدرهی لا ینافی ما ذکر فانه بعض مقتضیات ذاتی و صفاته. اما اون مرحله عالیه که خلیفه الله هست مظهر الله است که لا یعصبان علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. پس خودشم چیزی است که در اون جهت لا یعزوان علمی مثقال و عرض ذره فی الارض ولا فی السماء. برای اینکه همه فرشتگان باید گزارش از او بگیرن که یا آدم و انبئهم به اسمائه. اگر همه حقایق را خدای سبحان به انسان کامل آموخت و انسان کامل گزارش حقایق اشیا را به مدبرات عالم می سپارد، پس از همه این موجوداتی که در جهان امکان می گذرد مستحضر است. نه اونجا ناله و عشق نیست، خضوع است. فرشتگان خضوع دارند دیگه، عشق و ناله و امثال زالش ندارند. ولا یعزبان علمی یعنی مظهر اون نام است، مثقال و ذرتن فل عرضه ولا فی السما. اما من حیث و مرتبته، از اون جهتی که این مرتبه انسان کامل دارد که اولین ظاهر و اولین صادر خواهد بود. گرچه و این کان یقول و انتم اعلم به امور دنیاکم، گرچه در مسائل جزئی میفرماد به اینکه چیز از طریق اهل سنت هم نقل شد درباره تعبیر نخل، فرمود گرچه کارهای جزئی رو شما بهتر از من میدونید از اون جهت که من بشرم، اما از اون جهت که مخزنی دارم اگر به مخزن مراجعه کنم همه این علوم پیش من حاضر است. و این کان یقول و انتم اعلم به امور دنیاکم، این رو میگوید من حس بشریته. والحاصل ان ربوبیته للعالم به صفات الالهیت التی له من حیث مرتبته و عجزه و مسکنته و جمیع ما یلزمه منن نقاء سل امکانیه، منن نقاء سل امکانیه، من النقائص الامکانیه من حیث و بشریت هل حاصل. این بشریت از کجا پیدا شد؟ از الحاصلت من التقید و تنزل الى العالم السفلی. چرا اینجا آمد؟ لیوهیته. این لیوهیته در برابر اون لیتصرفه است. لیتصرفه لیوهیته و لیوهیته. لیوهیته به ظاهرهی خواست العالم الظاهر و به باطنهی خواست العالم الباطن فیسیر مجمع البحرین و مظهر العالمین فنزوله صلی الله علیه و آله و سلم فنزوله ایزن کماله کما ان اروجه الی مقامه الاصلی کماله. منتها او کمال تکاملی است، این کمال تکمیلی است. وقتی تنزل می کند برای آن است که به غیر چیز بفهماند، ولی وقتی خود بالا می رود برای اینکه خود چیز بفهمد. هر دو کمال است، یک کمال تکاملی است، یک کمال تکمیلی. فنقائص و ایزن پایین آمدن به جنبه بشری داشتن، ایزن کمالاتون به اعتبار آخر که یعرفوها من تنور باطنه و قلبه به نور الهی. اونگاه این ها عنوان بحث رو میکشونن به عنوان ضرورت نبوت عامه. گرچه وجود مبارکش انسان کامل هست ولی نبوت خاصه دارد، ولایت خاصه دارد، و دلیل نبوت عامه، ولایت عامه، رسالت عامه که در هر زمانی با رسول و نبی باشد اونجا آغاز میکنن. این تلیه بحث دیگه است. والحمدلله رب العالمین.